خشونت اوریان به اوریانی قطره‌های بی‌رحم و ویرانگر اسید روی صورت. قصه امروز ساعت ششم قصه ایه که درکش برای اکثر غریب اتفاق ما ناممکنه. قصه ای از دست دادن بینایی و صورت بی هیچ گناهی و به بهانه بازی عشق و نفرت. با ذره‌های داغ اسید که در یک لحظه شوم پوست و گوشتت رو بی خبر برای همیشه با خودش میبره. پوست و گوشت و بخشی از روحت رو. و البته قصه آشنای انتقام، قصه اساطیری چشم در برابر چشم، با این تفاوت که این بار نه در تاریخ و شرع و کتاب، بلکه تا کمتر از یک روز دیگه توی یک اردیبهشت ماه داغ تهران تجربه میشه. بعد از ظهر خنک پاییزی دهم آبان ماه 83 تاریخی بود و ساعتی که زندگی آمنه بهرامی نوا رو به دو نیم تقسیم کرد، به سختی و با تلخی بی نهایت. وقتی که خشم از ناکام موندن یک عشق یک طرفه و جواب رد گرفتن مکرر از آمنه برای مجید موحدی هم دانشگاهی آمنه ترجمه شد به اوریان‌ترین خشونت‌ها، ترجمه شد به یک شیشه تیر رنگ اسید تا عشق ناکام رو، بلکه با قطره‌های داغ تیزاب روی صورت معشوق مرهم بگذاره. از اون روز شوم برای آمنه 7 سال میگذره. 7 سال با درد و رنج وصف نشدنی که روزها و ماهاش زیر تیغ جراحی میگذره و لحظه لحظهش با یک فکر، انتقام، یا به تعبیر خودش تنبیه. آمنه 19 بار زیر تیغ جراحی میره، 2 بار در ایران، 17 بار در بارسلونای اسپانیا و با 14 عمل چشم دست آخر موفق نمیشه که بینایی رو به خودش برگردونه. 7 سال پردرد میگذره تا امروز و امروز آمنه در جایی ایستاده که 7 سال گذشته رو بهش فکر کرده. تا کمتر از 24 ساعت دیگه به حکم دادگاه مخزن اسیدی در دستهای آمنه گذاشته میشه تا قصه اساطیری رو جامعه عمل بپوشونه. چشم در برابر چشم. روز شنبه آمنه بغض این سالها رو در قطره‌های اسیدی جستجو خواهد کرد که پوست و گوشت مجید موحدی رو از هم باز می‌کنه تا به فرمان قوه قضاییه و با درخواست قربانی قصه دو چشم مجید هم برای همیشه بسته بمونه. آیا دست‌های آمنه فردا خواهد لرزید یا کینه این سالها بزرگتر از این حرفاست؟ آیا از شنبه شب آمنه خوابی سبکتر و آرامتر خواهد داشت یا ممکنه حس عذاب‌آور دیگری هم به دنیاش اضافه بشه؟ آیا چشم در برابر چشم بهترین گزینه است؟ آمنه امروز اینجاست، ساعتی پیش از چکوندن قطره‌های بی‌رحم اسید در چشمان کسی که روزی چشمان آمنه رو به دنیا بست. اینجا در کنار ما در ساعت ششم. خانم آمنه، سوال اولم خیلی کوتاهه، خیلی منتظر این روز و ساعت بودین شما؟
بله، من 6 سال تمام، 6 سال واقعا سعی و تلاشم این بود که به این نتیجه برسم.
خب بعد الان خوشحال هستید؟
خیلی.
برای خودتون عجیب نیستش که با اینکه چنین دردی رو تجربه کردید تا این حد از ریختن اسید، یعنی از همون چیزی که به گفته خودتون برای 6-7 سال گذشته دشمن اصلی زندگیتون بوده، تا این حد از ریختن اسید، از دست بردن به همون ماده خوشحال باشید، برای خودتون عجیب نیست؟
نه عجیب نیست، من نتیجه زحماتمو گرفتم و بابت اینکه نتیجه زحماتمو گرفتم خوشحالم. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم من دارم کاریو می‌کنم با یک انسان مثل خودم. مجید موحدی مثل من نیست، یک حیوانی در جلد انسان.
حالا به نظر شما انتقام توی این شرایط بسیار دردناکی که شما تجربه کردید بهترین گزینه است؟
من نمیخوام انتقام بگیرم، من میخوام یه کاری بکنم که اگه میشه این حکم کم بشه یا اگه میشه نابود بشه، امیدوارم، ولی میخوام کاری بکنم تکرار نشه. انتقام نیست، من میخوام تنبیه کنم.
چطوری این دوتا رو با هم شما تفاوت قائل هستین، تنبیه و انتقام رو؟
دولت ایران منو هرگز حمایت نکرد غیر از اون پول اولیه‌ای که آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد به من دادن و اون پول فقط بابت 1 سال اولیه زندگی من بود و بعد از اون قطع شد و من آینده ندارم، من خودم دنبال هزینه هام هستم. دولت ایران هیچ قانونی نداره که یکی اتفاقی براش افتاد دولت حمایتش کنه، دولت منو تنها گذاشت.
خانم آمنه عزیز، این چیزی که شما میگین که دولت پشت شما رو نگرفت و شما رو تنها گذاشت، نمیتونم من ارتباطش رو به این الان متوجه بشم که چطور شما حالا راه رو با توجه به اینکه دولت به گفته خودتون از شما حمایت نکرده، شما چطور راه رو تو این میبینید که بخواید حکم قصاص اجرا بشه و در واقع این حالا به گفته خودتون تنبیه رو انجام بدید؟ چطور
ما ایران وقتی آسیب براش پیش میاد باید خودش دنبال درمانش بره، خودش هزینه های زندگیشو بده، خودش پولای عملشو بده، و کسی که آسیب دیده توانایی این کارو نداره، کار که نمیتونه بکنه، هر روز بره سر کار پول عملاشو بده.
خب شما یعنی به خاطر اینکه از شما حمایت نشده الان به این نتیجه رسیدین که بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که حکم قصاص رو انجام بدید؟
نه، مسئله حمایت نشدن از من نیست، مسئله اینه که من میدونم کسایی که میسوزن، کسایی که مریض میشن، داغون میشن، مثل من یعنی آسیب میبینن، توی ایران هیچ حمایتی نمیشن و نمیخوام تکرار بشه. آمد
آها، یعنی شما میخواین با این کار جلوی تکرار شدنش رو بگیرید، درسته؟ میخواید دیگه تکرار نشه در جو.
نمیخوام همسال من زیاد بشن درد بکشن تو اجتماع، هیچکس حمایت نمیکنه آدمو.
خانم آمنه عزیز، من مطمئنم که شما خیلی زیاد تو این سالها احتمالاً افراد مختلفی که به شما رسیدن یا باهاتون تماس گرفتن مثلا گفتن که خب از این نظرت برگرد یا حکم قصاص رو اجرا نکن و ببخش و اینها، ولی از اون برم احتمالا کسایی بودم که راه‌های دیگه‌ای رو بهتون پیشنهاد میکنن. حالا من میخواستم ازتون یه سوال بکنم، اگر که این امکان در ایران وجود نداشت، امکان قصاص کردن وجود نداشت برای شما، به نظر شما عادلانه ترین حکمی که میتونستن بدن برای آقای مجید موحدی چیه؟
من حقیقتش واقعا خودم دوست داشتم مجید موحدی رو تا آخرین لحظه‌ای که زندگی میکنه توی زندان نگه دارم، اونجا کار کنه، هزینه های درمانی منو وقتی که دولت پرداخت نمیکنه، کسی نیست پرداخت کنه، خود این پسر بده و تا آخر، ولی بیرون نیاد. ولی متاسفانه ما عفایی رو تو ایران داریم، مثلا 5 سال یکی میمونه تو زندان عفو رهبری میخوره. خب درسته میگن مثلا اخلاقش خوب بوده تو زندان، ولی آخه این آدم چه کار کرده؟ میدونید مثلا من دوست داشتم تا آخر عمرشون میموندن توی زندان و تربیت میشدن و تنبیه میشدن، کار میکردن، هزینه های منو پرداخت میکرد، ولی ما چنین حکمی نداریم توی ایران.
یعنی اگه داشتیم، خب بذار من اینو ازتون بپرسم آمنه جان، اگر داشتیم چنین حکمی وجود داشت در ایران، شما ترجیح میدادید که مثلا بخواد حکم حبس ابد بهش بدن بدون امکان آزاد شدن تا اینکه بخواین خودتون قصاص بکنید و به اصطلاح دو تا چشمش رو بگیرید ازش؟
بله، دیه منم پرداخت میکردن. خب ایشون توی زندان میموندن، کار میکردن، دیه منم پرداخت میکردن.
خب شما الان این قضیه رو با کسی هم مثلا مطرح کردید؟ با مراجع قضایی در حین دادرسی به پرونده شاید یه همچین احتمالی وجود داشته؟ اگر شما میگید که ترجیح میدادید که اون حکم اجرا بشه، حکم دیگه ای میتونست اجرا بشه، یه همچین چیزی رو اصلا در میون گذاشتید با مراجع قضایی که ببینید جوابشون چی هست؟
نه ببین، نذاشتم، به خاطر اینکه اصلا چنین چیزی تو جامعه ما غیر ممکنه یکی هفته بعد بدم تا آخر بمونه تو زندان. از سر هزاران مورد میاد بیرون. البته به من گفتن هفته بعد به اضافه یک روز نمیشه، ولی من روی قانون قصاص انگشت گذاشتم به خاطر اینکه توی دین، مذهب، تو همه جا حق من قصاص بود و من به راحت تر به قصاص میرسیدم تا هفت ابد.
حالا الان که به قصاص رسیدید آمنه عزیز، پیش از هر چیز اینو باید بگیم که فکر نمیکنم کسی اینجا واسه شک و شبهه‌ای وجود داشته باشه که قربانی اصلی این پرونده شما هستید، خانم آمنه هستش، و کسی نمیخواد آمنه رو در صندلی، نه میتونه نه میخواد آمنه رو در صندلی متهم قرار بده. ولی بحثی که هست با توجه به اینکه خودتون میگید که حکم دیگه‌ای رو ترجیح میدادید اگر که وجود داشت، فقط این نکته رو من اضافه میکنم اینجا با توجه به حرفایی که زدید که اگر شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشه امکان گرفتن عفو وجود نداره، اون مال وقتی است که شاکی خصوصی وجود نداره توی پرونده. شما که شاکی خصوصی این پرونده باشید میتونید بگید که من با حکم عفو موافقت نمی کنم و اگر که سیستم قضایی موافق باشه که ایشون رو مثلا حبس ابد بهش بده، شما میتونید تا آخر عمر ایشون رو توی زندان نگه دارید. در این صورت چی؟
فکر نمی کنم چنین چیزی، مطمئن نیست، من نمیتونم رو چنین چیزی فکر کنم، چون که مطمئن نیستم که ایشون رو نگه دارن تا آخر عمر.
خانم آمنه، چند تا از مخاطبای ما پرسیدند که اگر صندوقی وجود داشته باشه که هزینه درمانی شما رو به طور کامل تامین کنه، آیا از اجرای حکم قصاص صرف نظر میکنید؟ و یکی دیگه از شنونده های ما هم پرسیده که راضی خواهید شد اگر فقط یک چشم مجید موحدی رو بگیرید؟
من داریم، فیسبوک دارم، البته میتونم شماره حسابمو داخل فیسبوک بذارم، ولی در مورد صحبتشون که حکمو تأخیر بدم، اینو چندین بار به من گفتن. من این حکم امروز و دیروز که نخواستم این حکمو. من الان 6 ساله که از این تو من توی اینترنت سایت دارم، شماره حسابمو قرار دادم. هیچکس کمک نمیکنه. اینا مردم واقعا صحبت میکنن. نمیگم مثلا 20,000 تومان به من کمک نمیتونه بکنه. منو باید یه حمایت حسابی پشتم باشه. مثلا با 20,000 تومان من ممنونم از مردمی که واقعا در توانشون نیست و با من کمک میکنن. ولی به من کمکی نشد قابل توجه. و در این زمینه فقط آبرومم رفت. همه گفتن پولای مردمو کشیدن بالا. الانم که ایشون میگن که وقت میخوان. ببینید من 6 سال به مردم وقت دادم. 2 سالم هست که این حکم تایید شده و هیچ حمایتی از هیچ کس، نه از دولتی، نه از مردمی، از کسی ندیدم. من خودم از اینای زندگی ما الان 3 سال.
خب یعنی آمنه جان شما منظورتون این هستش که اگر که این حمایت صورت میگرفت و این مدتی که میگید امکان داشت تأثیر داشته باشه روی تصمیم شما و مثلا بخواید که جور دیگه‌ای برخورد بکنید، حکم قصاص رو مثلا پس بگیرید؟
بله نگاه کنید، خب من میگفتم خب امثال منو خب حمایت میشن دیگه، بالاخره مردم حمایت میکنن. ولی واقعیت اینه که نه، امثال من حمایت نمیشن و مردم حمایت نمیکنن. متاسفانه ما ایرانی ها قشنگ صحبت میکنیم ولی در عمل ضعیف هستیم. به من کسی کمک نکرد، زیاد اکثرا صحبت کردن. حتی الان امروز به من پیشنهاد دادن چقدر میگیری از این حکم بگذری. من گفتم من 2,000,000 یورو میگیرم از این حکم میگذرم. گفتن که شما به ما وقت بدین. بابا من 2 سال وقت دادم به همه، تو روزنامه ها گفتم، گفتم که هر کسی پول به من بده من از این حکم میگذرم، چون آینده من باید تضمین بشه. آینده من باید من باید بدونم کسی که این اتفاق براش میفته آدمایی هستن که کمکش میکنن. ولی متاسفانه من دیدم آدمایی مثل من و امثال من که میسوزن توی دولت جامعه ایران تنها هستن. خودشون باید برای خودشون یه فکری بکنن. این در مورد این سوال شما. در مورد سوال اون آقایی که گفته بودن یک چشم از این پسر بگیر، یک چشم با دو چشم. یک چشم خیلی تفاوت داره با دو چشم. یک چشم آدم زندگی طبیعیشو داره. باید مردم بترسن، مردم باید بدونن که بیچاره میشن اگه اسید بریزن.
پس شما میگید که اگر همین امروز هم مثلا بنا به گفته خودتون اگر مثلا کسی پیدا میشد که 2,000,000 یورو به شما میداد از این قصاص میگذشتید؟
بله، آقایی به من زنگ زدن گفتن از این حکم بگیر دو سه هفته که ما این کار انجام بدیم. نه من میدونم نیت این آقایون چیه. مثل خانم آشتیانی میخوان برن تظاهرات کنن، راه پیمایی کنن. ایشون این گروه وقت نکردن این کار رو بکنن. من نه، من فردا این حکم اجرا میکنم.
حالا ولی اگر که شما مطمئن بودید که مثلا یه همچین اتفاقی میفته، الان که میگید مطمئنید که این اتفاق نمیفته و دروغ این حرفا، ولی اگه مطمئن بودید که این اتفاق میافتاد از این حکم میگذشتید؟
از این حکم منظور اتفاق می افتاد یعنی 2,000,000 یورو رو؟
آره مثلا 2,000,000 یورو بهتون می دادن.
بله من فردا هر کسی سر میز قصاص 2,000,000 یورو رو بذاره، من به حقوق بشرم گفتم، پیغام دادم 2 سال پیش که من این حکم رو گرفتم، ولی اگه 2,000,000 یورو بدین یعنی آینده منو تضمین کنید، من از این حکم میگذرم. البته فقط چشمای مجید موحدی، نه از دیه ای که بابت صورت و دستم میخوام.
خانم آمنه شما گویا یک کتابی هم نوشتید و در آلمان چاپ شده و منتشر شده، همینطوره؟
بله من از ابتدا که این اتفاق برام افتاد شروع کردم لحظاتی که برام میگذشت رو ضبط کردم، تا اینکه تو سال 2009 ناشر آلمانی به از طرف ریوا فرلگ اولیور کون به دیدن من اومدن و به من پیشنهاد چاپ کتاب رو توی آلمان دادن. هم ازشون وقت خواستم تا نوارامو مرتب کنم و ازشون یه کتاب در بیارم.
چشم در برابر چشم ها، درسته اسمش چشم در برابر چشم؟
کتابش در برابر چشم هستش که از انتها من به کودکی میرم و بعد از داستان زندگی من 7 فصل کودکیم، نوجوانیم، حتی لحظه هایی که عاشق کسی شده بودم و بعد از اون دانشگاه رفتنم که با چه رنجی به دانشگاه رفتم و این اتفاق یکی از فصلام اسید پاشی و بعد دادگاه هم هستش و درمان در بارسلون.
خب فصل آخر آخرشو چی هنوز ننوشتی؟ فصل آخرش قراره که فردا رقم بخوره، اونو از پیش پیش بینی کرده بودین؟
کتاب دوم نوشته میشه چون کتاب اول من تا سال گذشته است.
خب حالا شما مطمئن هستید که
این کتاب میگذره همش واقعی هستش و تمامو سعی کردم از رو حقیقت بسازم بنویسم. تازه من از ناشرم خواستم اسامیرم عوض نکنن که ایشون قبول نکردن. من اسامیرم خیلی سعی کردم اسامی همون افراد باشن، ولی متاسفانه ایشون عوضشون کردن. ولی این کتاب واقعا داستانی واقعیه و هیچ حتی برای جذابیت داستان من نه چیزی اضافه کردم و نه کم کردم.
خب شما حالا مطمئنید که تصمیمتون رو درباره فصل آخر کتاب دومتون هم گرفتید؟ یعنی که امکان داره مثلا فردا یه وقتی نظرتون عوض بشه؟ هیچ احتمالی توی ذهن خودتون دادین تا حالا که امکان داره فردا مثلا دستتون بلرزه یا یکی فکر بکنید که شاید مثلا راه دیگه‌ای وجود داشته باشه، یا اسیدو که اگر بخواید از نزدیک در کنارش باشید بوشو احساس بکنید شاید نظرتون رو عوض بکنه؟
شاید من الان از اسید خیلی میترسم، ولی حالا اینو سوال کردین از من، من این حکمو دولت به من نداد، من این حکمو با 6 سال دوندگی همراه مادرم گرفتم و خانواده‌ام. من این برای لحظه‌های این حکم که گرفتم واقعا تلاش کردم، واقعا زحمت کشیدم. یعنی این حکم من مجانی به دستم نیامده که دولت ایران بگه خانم بیا این قصاص برو انجامش بده. از اولین لحظه که من قصاص رو خواستم به من گفتن این حکم عملی نیست، ما معمولا قصاص رو دیه میدن تموم میشه و اجراش نمی کنن. یه حکمی بگو که اجرا شدنی باشه. 6 سال من 20 خورده نامه به دادگستری دفتر ریاست جمهوری که گفت به ما ربطی نداره، برای ما قوه اجرایی خیلی متفاوته با قوه های دیگه، هیچ کس پشتمو نگرفت، من و خانواده‌ام تنها بودیم. حتی همه میگفتن شما هیچ وقت نمیتونید این حکمو بگیرید، چرا دنبال یه چیز باطلید، دولت ایران هرگز به شما این حکمو نمیده. حتی یادم یه سری به من گفتن تو یه زنی، دولت ایران که هوای زنا رو نداره بابا، دلت خوشه. ولی من این حکم رو بالاخره گرفتم و فردا واقعا دوست دارم اجراش کنم.
الان چند ساعت مونده تقریبا؟ فردا چه ساعتی قراره اجرا بشه این حکم؟
ساعت 12 ظهر فردا انجام.
12 ظهر، یعنی الان حدود 18 ساعت تقریبا مونده تا زمان اجرای حکم. خودتون میریزید اسید رو آمنه خانوم؟
دوست داشتم خودم بریزم، چون فکر بارها وقتی قطره دارو رو میریختم تو چشمم خودم تنهایی این کارو همیشه انجام میدم. فکر کردم میشه، فراموش کرده بودم که این قطره داروییه برای درمان چشمم نه اسید. و چون میخواستم چشمو لمس کنم و بعد اسیدو بریزم دیدم نمیشه، میترسم دستام بسوزه. برای همین یه دکتر اونجا هست و اون دکتر این کار انجام میده.
خب چرا دوست داشتی خودت بریزی خانم آمنه؟
کاری بود که خودم شروع کردم، داستان خودم رو دوست داشتم با ریختن اسید تو چشمای مجید موحدی به پایان برسونم و این قضیه مشکل رو به کسی نسپارم. چون میدونید واقعا اگه کسی انسان باشه، سیرت انسانی تو وجودش باشه، نمیتونه این کارو بکنه، ولی من میتونم.
اگر که بعد خشمتون آروم نشد بعدن چی؟ اگر فرض بگیرید که فردا وقتی که برگشتید ظهر، بعد از ظهر وقتی این کارو انجام دادید و اومدید خونه و دیدید که چیزی براتون تغییر نکرده، چی میگم؟
این حکم میاد، چیزی برای من تغییر میکنه. من میگم من فقط دارم این حکم انجام میدم که مردم بترسن دیگه این کارو نکنن. من نمیدونم گفتم خدمتتون یا نه، وقتی که من این حکمو گرفتم تو سال 2008 یه دفعه حکم اسید پاشی خیلی کم شد، ولی تو سال گذشته چون طول کشید اجراش دوباره داره زیاد میشه. من به دادگاه گفتم هر کسی که الان داره میسوزه مقصر شما هستین که این حکمو داری انقدر طول میدین که من پشیمون بشم نیستم.
شما به اعدام هم اعتقاد داری؟ شما به حکم اعدام هم معتقد هستید؟ فکر کنید اعدام کار درستی هست؟
توی جامعه وحشیگری زیاد میشه، خب باید حکمای محکم براشون در نظر گرفت. نگاه کنیم مثلا ما یه حکم رانندگی رو محکم میکنیم، قانون رانندگی رو، چون گوش نمیکنن، یه مجبوری مجازات کنیم. خب ببینید وقتی توی جامعه خشونت خیلی زیاده، باید با خشونت جواب خشونت رو داد.
الان چند ساعتی و مونده تا فردا چیکار میکنی؟
حقیقت الان مهمونم خونه عمم، دارم میرم مهمونی.
مهمونی به مناسبت حکمی هست که فردا قرار اجرا بشه یا ارتباطی نداره؟
از خارج از ایران اومدن، از مکه اومدن، دارم میرم دیدنشون، مهمونی گرفتن، دعوتمون کردن.
آمنه جان پس فردا ما در واقع باید خبرش رو منتظر باشیم که بشنویم. به هر حال یک احتمال کوچکی هم خودتون گفتید وجود داره که فردا بخواد نظرتون عوض بشه، با اینکه احتمالش خیلی کوچک هستش، درسته؟
ببینید چیزهایی تو زندگی هست که من و شما نمیتونیم در موردش تصمیم بگیریم. اون لحظه آخر شاید خیلی چیزا اتفاق بیفته.